سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران 169 تا 171 هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. بحث بسیار زیبایی است که بارها عرض کردیم که خدای سبحان دعبشین است، عالی ترین مباحث اعتقادی رو در ضمن حوادث و وقایع بیان می کند و چون اذهان اونجا آماده اون واقعه و اونچه که مرتبط با اون واقعه هست بیشتر هست، اخذ قوی تر میشه. ممکنه توی لحظه عادی هم این بحث گفته بشه، فهمیده بشه، اما اون که باور ایجاد بشه بهش تو لحظه خاص، اون نکته خاص و نقطه خاص القا بشود، این با جان انسانها یک ارتباط و گره بیشتری پیدا می کند، جا می افته. از روی سیری نیست، قضای از روی سیری جوری جذب می شود، قضا در وقت گرسنگی کامل نحو دیگری از جذب رو دارد و شیرینی و لذت اون قضا در وقت گرسنگی خاطره ایجاد میکند و این خاطره باعث میشود ماندگاری پیش بیاد. اینجا بحث از این سنخ است. در وقتی که منافقان به شایعه این که اینها اگر میماندن پیش ما و از ما اطاعت میکردند الان زنده بودند، و بعد به دنبال این که القاء مردن هلاکت است و چون مردن هلاکت است و اینها در این جنگ کشته شدند، که انهو اینها هلاک شدند و از دست رفتند و این از دست رفتن برگشتی ندارد و این باعث میشود که حسرت ماندن اونها در دل همرزمانشون، بازماندگانشون بیشتر اثر بگذارد. چون یه موقع هستش که انسان احساس میکند از بند رها شده، این تسلیس برای اینکه اگر کسی شهید میشود برای بازماندگان و همرزمان او چی باشه، قابل تحمل بشود. اما یه موقع میبینید یک نعمتی رو از دست داده، حیاتی رو از دست داده، هلاکت پیدا کرده، غیر از دست دادنی که محقق شده، این سختی این که اون هم الان هلاک شده و مفقود شده و نیست، این مضاعفش میکنه. لذا خدای سبحان برای این که حیله اینها رو خونسا بکند، شاید یکی از عظیمترین معارف رو که بحث عالم برزخ است، عالم برزخ جا افتادنش به این راحتی نیست. معاد رو انسان راحت تر میپذیرد که عالم قیامتی در کار باشد، عالم دیگری غیر از دنیا در کار باشد، اما این که بلافاصله بعد از این حیات یا عالمی باشد، خصوصیاتی داشته باشد، حیاتی باشد در اونجا، باور به این و به خصوصیات او برای انسان خیلی سخته. غیر از این که اینجا مقام شهید رو هم داره بیان می کند، مقام شهید فقط بیان یک مقام نیست، بلکه بیان مقام انسان کاملی است که این انسان کامل در حرکت کمالی به درجه میرسد که این درجه برای دیگران آرزو باید باشد، حسرت باید باشد تا به او برسند. خود این جا افتادن یک توجه و نگاه جدید ایجاد میکند که انسان تنظیم کنه زندگیش رو با این، بلخصوص که در این آیه شریفه تقسیم کند کسانی که شهید شدند و کسانی که ملحق به شهدا می شوند، یعنی راهی شهادت هستند، نه کسانی که نشستند، کسانی که راهیان شهادتند. پس ببینید چقدر زیباست. اون وقت برای شهید هم یه مقام نفسی اثبات می کند که اینها کسانی هستند، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا در اون چه که خدا به اونها داده فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اما یه مقام نسبی اثبات می کند که نسبت به دیگران است، که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که اینها مرتبطن، رابطه شون قطع نشده، چنانچه در دنیا تمام توجه اینها هدایت دیگران بود، در عینی که خودشون حرکت میکردند به سوی کمال، دیگران رو هم میخواستن ببرن، حرکت فردی نداشتن، حرکت فردیشون عین حرکت جمعی بود، وجود اینها توسعه پیدا کرده بود، من اینها گسترده شده بود. چطور یک امام وقتی حرکت میکنه به دنبال حرکت امت است، یک شهید نمادی از یک امام است، به طوری که وقتی داره حرکت میکنه هم تو دنیا به دنبال بردن دیگران است و دلسوزی دارد، هم وقتی میرسه اونجا نمیگه من خلاص شدم، راحت شدم، من فرحین به ما آتاهم الله تمام شد. خدا دغدغه های او را اجابت میکند. از جمله دغدغه های او چی بوده؟ کسانی که اینها ملحق میخوان بشن، الذین لم یلحقوا بهم، هنوز نرسیدن ولی در راهن، نه اونهایی که نشستن، کسانی که در راهن. این نگاه به این که کسانی که در راه هستن خیلی تعبیر زیبایی است. یعنی شهید برای الذین لم یلحقوا بهم، کسانی که در راه شهادت هستند، حتما گشایش ایجاد می کند، اونجا بشارت دارد برای اونها، دغدغه مند است نسبت به اونها، نه برای هر کسی. لذا اون اثر گاهی با خون شهید محقق می شود، گاهی نه فقط با خون شهید، نه القاء وجودی خاص ایجاد می کند، قدرت بر این که خطور ایجاد بکند دارد و میتواند. خب اینا همه تو این آیه داره چی میشه؟ تو این آیات داره بیان میشود که دغدغه شهید، به خصوص زندگی شهید در آخرت هم یه زندگی با من گسترده است، یعنی دنبال این است که کسانی را که نرسیدن برساند. این خیلی کار عظیمیه. در اون روزی که لکل امرئ یومئذ شأن یغنیه، هر کسی دنبال این کلاه خودش رو از معرکه به در ببرد، اصلا توجه از بس شدت است، این اصلا تو اون شدت نمیتونه توجه به دیگران داشته باشد. شهید یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم است، نگفته از کی، از همون لحظه. لذا اون کسانی که اون سختی جان کندن باعث می شود که وقتی عیسی علیه السلام شاید اگر بعضی رو که اونجا زنده کرده، حتی یحیی سلام الله علیه باشد، میگه میخوان برگردن یا نه؟ بعضی از اینها میگن ما هنوز بعد از سالیان طولانی که گذشته، هنوز سختی اون جان کندنی رو که داشتیم، هنوز او در وجودمون هست و لذا میلی به برگشتن نداریم که بخوایم برگردیم. ولی در روایت آمده تنها کسانی که خواستار برگشتن به دنیا هستند که دوباره شهید بشن، شهدا هستند، که اینها این طلب تو وجودشون هست. خیلی اینها اگر یه بار از این معرکه انسان عبور بکنه بعد ببینه که طلب برای بازگشتن و دوباره رفتن هست، میفهمه چه مقامی و ارزشی ایجاد میشود که این طلب هست. نکته دیگری که به اصطلاح از این یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم استفاده میشود این است که خون دیگرانی که ریخته میشود، شهدای دیگه گاهی خونهای شهیدان مرتبط با یه شهید دیگری قوت ایجاد میکند در ارتباط با اون شهید تا تأثیرگذاری او بیشتر بشود. یعنی گاهی ریخته شدنهای خون شهدایی که به باب شهید، باب شهدا در حقیقت ریخته میشود، مثلا یاران امام حسین علیه السلام خونشون وقتی ریخته میشود، نهضت امام حسین علیه السلام چی میشود؟ آبیاری میشه تا تأثیر بیشتر گذاشته بشه، نه اینکه خون خود حضرت ارزشش کم باشه یا نقصانی داشته باشد. نه، تفاصیل این خونها که هر کدام ارتباطی ایجاد میکند که یک کودک 6 ماهه یا یک پیرمرد 90 ساله، هر کدام یا یک غلام سیاه اثری ایجاد میکند که این نهضت رو آبیاری میکند. اون وقت گاهی دشمن درست در دشمنیش داره در حقیقت خونهایی رو میریزد، اما نمیداند که حقیقتا خون شهید به هیچ وجه پایمال نخواهد شد عند الله. حقیقت هست این، نه تعارف باشد. اگر اینجوری است، هر شهیدی که خونش ریخته میشود، حتی اگر به طور گمنام در یک جای دور دست این خون ریخته بشود، در نزد خدای سبحان این خون تلف شده نیست، پایمال شده نیست، خونخواه دارد. این سار است و خونخواه دارد. خونخواهی او ارزش و اثری است که ایجاد می شود. خب گاهی این اثر مربوط به خود اون شهید است یا اثر است، گاهی این اثر علاوه بر اون چه که مربوط به خود اون شهید است، این مرتبط با شهید بالاتری هم تأثیر میگذارد که او رو تقویت میکند. اینها به عنوان فرهنگ شهادت که گاهی میبینیم مثلا حاج قاسم شهید ما میشود بابی که شهدای مدافع حرم، شهدای دیگری که مرتبط با در محور مقاومت در اقصا نقاط مرتبط میشن، حتی گاهی شهدایی که در مثلا سالگرد او پیش میاد و اینها به شهادت میرسن، اینها آبیاری کننده و زنده کننده خون او هستند که این شدت میده. معلوم میشه خدای سبحان در پس این نگاه ظاهری و حقیقت عادی یه حقایق عظیم دیگری رو هم چکار کرده، در نظر دارد که میخواد محقق بشود. ما اگر که به رسالتمون درست در اون به اصطلاح زنده کردن یاد شهیدان و خون شهیدان، نه فقط اسم بردن، هی در حقیقت فقط سرود، اونم یه وجهشه که اگر ملال ایجاد نکند زیادیش، باید راهی پیدا کرد که این یتخذ منکم شهدا، یتخذ منکم شهدا چی بشه؟ دیده بشود که این چه اثری باید بگذارد، چه در حقیقت دنبالش موجی باید ایجاد کند، چه چیزی باید خونسا بشود، جلوی چه چیزی باید با این گرفته بشود، چه بابی باید باز بشود. یعنی اگر ما این نگاه رو دیدیم، اون موقع خود شهدا هر کدام پیامی دارند که این یتخذ منکم شهدا، که عرض کردیم یتخذ منکم شهدا در همین سوره آل عمران که گذشت، که برای این که خالص سازی صورت بگیرد، خدا پرچم شهادت رو بالا میبرد و انتخاب شهیدانی رو میکند، که اونجا عرض شد که یتخذ منکم شهدا گاهی اون میزان است، اصل معنا شهید به معنای میزان است، اما این که شهید به معنای میزان است و مقصود مقتول در معرکه نیست منافات با این ندارد، بلکه تناسب دارد، از این جهت که بعدها در لسان روایات ما این تعمدن شهید به مقتول در معرکه هم اطلاق شده، استعمال شده. این یک به اصطلاح استعمال و اطلاق اتفاقی نیست، بلکه کاملا هدفمند است. یعنی اون کاری که از شهید که میزان است برمیاد، از شهید به معنای میزان، از مقتول در معرکه میتواند این مصداق و این حقیقت محقق بشود. لذا چون یه امر غالبی بودش، اطلاق شهید به معنای میزان بر مقتول در معرکه صادق است و این اطلاق اطلاق روایی است که شده و درسته. خب این بحث رو در حقیقت تا اینجا اگر داشته باشیم که حقیقت شهید یه بحث بسیار فرهنگ بسیار عظیمی در قرآن و روایات ماست که باید این رو آثارش رو نتایجش رو حقیقتش رو بیش از این کتاب حال داشتیم روش کار بکنیم. حقیقت شهید به خصوص اون چی که در این آیات آمده که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اینها به موطنی رسیدن خودشون که خوف و حزن ندارند. کجا می شود خوف و حزن نداشت؟ جایی که انسان از حدودی که متعلق به عالم زمان است خارج شده باشد، از اون چه که فوت درش معنا می دهد، از اون چه که حزن در او امکان پذیر است، از اون جایی که نقص در او امکان پذیر است، از همه اینا چی شده باشد؟ خلاص شده باشد. کی از این موطن خلاص میشه انسان؟ کی از اینجا راحت میشه انسان که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون صدق بکند؟ که هیچ خوفی نسبت به آینده و هیچ حزنی از گذشته تا کنون برای اونها چی هستش؟ دیگه معنی ندارد. تو جایی است که از ما اندکم ینفد گذشته باشد و ما اند الله باقین رسیده باشد. اگر کسی هر چقدر به خدا گره بخورد، از یک جهت از زمان خلاص پیدا می شود، خلاصی پیدا می کند، ینفد و نفاد ندارد. از سوی دیگری هر چقدر انسان به خدا گره بخورد، از نقص و حد راحت می شود که این می بیند خدا فرهین به ما آتاهم الله، خدا به اینها داده من فضله، نه در مقابل عمل اینها. وقتی انسان اجر رو در مقابل عمل میبیند، حد عمل در اجر محفوظ است، هرچند ممکنه به احسن ما عملو باشد، حد اکثرش این است که مضاعف باشد، سبعین در حقیقت الف باشد، سبع مئه باشد، هرچی اینها هرچه قدم بالا برود، اما یه پایه درش هست، یه توان ایجاد شده. اما جایی میرسد که فرحین بما آتاهم الله من فضله، یعنی اولا دائر مدار عمل خودش نمیبیند و ثانیا فضل خدا میبیند. فضل در مقابل عمل نیست. اگر اینجوری شد، اون وقت میتونه یستبشرونه بالذین لم یلحقوا باشد. چرا؟ چون خودش از دایره زمان رهیده و نگاهش به عالم از ورای زمان و نقایص تعینهای منیت هاست، چون دیگه تو من نیست، از چشم خدا به عالم نگاه میکند. چون از چشم خدا به عالم نگاه میکند، اونجا دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون راه دارد. البته این مقام مراتب دارد و هر کسی که به مقام شهادت میرسد به این موطن نرسیده یا به اوج این موطن نرسیده، مراتب است. حالا تو تطبیق این مسئله، اینم بحث خوبیه که یستبشرون بالذین لم یلحقوا، آیا به نحو این است که به اینها مثلا به اصطلاح تو پیامی براشون میفرسته، خطوری ایجاد میکند، اثری تو وجودشون ایجاد میکند؟ تأثیری که شهید دارد مانند تأثیری است که ملائکه در انسان دارند، که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، که همچنان که ملائکه تو وجود اینها اون بعد از استقامت الا تخافوا رو ایجاد میکنن، به طوری که این در بیرون کسی رو نمیبیند، پیامی از خارج وجود خودش به او نمیرسد، لذا میتونیم بگیم پیام شهید و بشارت شهید بشارت تکوینی در وجود انسان است، نه تدوینی از بیرون که نامه‌ای یا بیانی. بله ممکن است که انسان اگر به یه آیه‌ای رجوع میکرد قبل از این، حالش نسبت به این آیه به گونه‌ای بود، اما شهید وقتی میخواد القا بکند، همین نگاه ما به همین آیه، چه آیه تدوینی قرآن چه آیه تکوینی چی عالم، وقتی نگاه میکند حالا یه برداشت دیگری پیدا میکند، که این برداشت دیگه باز از کجا ایجاد شد؟ از درون، که تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا، درسته؟ پس القاء شهید در بشارت یه ایجاد امید است در وجود، که این نگاهش به عالم نگاه ناامیدانه نیست، چون یستبشرون بالذین لم یلحقوا، که اینها با بشارت و امید و یک نشاط دیگه میبینن به عالم دارن نگاه میکنن، با اینکه قاعده این است وقتی که کسی شهید میشود اطراف او به یک ناامیدی برسن، به یک حالت یأس برسن که اینم رفت از دست رفت، اما میگه اثر شهید این است که اطراف او هیجان ایجاد میشود، بشارت ایجاد میشود، نشاط ایجاد می شود، لذا یک نفر شهید رو که از جبهه می آوردن، از اون کوچه که این شهید محق مثلاش به شهادت رسیده بود، از اون کوچه 10 نفر حالا به جبهه می رفتن، یعنی اون نشاط همین حقیقت بود، همین هیجانی بود که به جای این که حالت ناامیدی یأس از عمل پیش بیاد، نشاط در عمل ایجاد می شود. حرکتی که شهید حججی ایجاد کرد در جوانها، یا شهید سلیمانی ایجاد کرد و یا شهدا، نشاط بود. حرکتی که وقتی شهریاری دانشمند ما به شهادت رسید، یک دفعه در نظام دانشگاهی ما تقاضای تغییر رشته از رشته های دیگه به فیزیک بود، که این نشاط بود که ما راه او رو میخواییم بریم. این چی هستش؟ این یه نحوه از اون تأثیر است. نمیگیم تمام تأثیرم اینه، اینم یه نحوه. گاهی این تأثیر ممکنه تو لحظه شهادت و اون نزدیک شهادت باشد، گاهی دوام هم پیدا میکند، که مثلا میبینی که امام حسین علیه السلام جریان شهادتش 1300 سال است، ولی هر سال و هر روز و هر لحظه این تأثیر باقی است. این همون جریان شهادت است که یستبشرون بالذین لم یلحقوا، که ما دائما داریم به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم که یا لیتنا کننا معک، این یا لیتنا کننا معک که هر جلسه هر لحظه برای ما محقق می شود، این همون چی هستش؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا. لذا جریان باید مجالس امام حسین علیه السلام ما رو به اون لم یلحقوا برساند، کسانی که تو راه هستن. جریان بزرگ داشته شهدا باید ما رو تو راه قرار بدهد، بکنه از زمین. یعنی اگر جریان بزرگ داشته شهدا مثل همین راهیان نور که میرن سرزمین های شهدا رو اونجا لمس میکنن، به طوری که وقتی این لمس ایجاد میشود و این رؤیت، انسان احساس میکند نسبت به حیات سابقش پشیمانه که تعلقاتش خیلی بوده و یه حالت انخلا و کندن از خلاصه تعلقات، این اثر شهید است. واقعا اثر شهید است. هر چقدر ما یاد بگیریم که این رابطه رو قوی تر بکنیم، نگاه شهید هم به ما بیشتر می شود. یعنی ما هر چقدر خودمون رو تو لم یلحقو بیشتر قرار بدیم که مسیره است، توجه شهید به کسانی است که تو مسیرند، نه کسانی که نشستند. که اینجا آیه داره این رو بیان میکند، خیلی نازیباست. یعنی اگر میخوایم مورد توجه شهیدی واقع بشویم، راهی رو که رفته، مسیری رو که طی کرده، هر چقدر انسان توجه بیشتری بهش بکنه، توجه اون شهید به این قطعا بیشتر خواهد شد. حالا ببینید مرحوم علامه بیانی رو دارن در اینجا تو تطبیق، که مدتی هم کتاب رو تطبیق نکردیم که حیف بوده. در اینجا حالا انشاءالله چون یه بیانی دارند در این ذیل این دو سه آیه بیان میکنیم، بعد اینکه حالا اون در حقیقت رزق چی هستش، اون فرح چی هستش و مباحث دیگری که زیاد در اینجا، سعی میکنیم به طور خلاصش رو انشاءالله داشته باشیم. به خصوص که مثلا در اینجا دارد که یستبشرون به نعمت من الله، که نعمت رو چی آورده؟ به صورت نکره آورده، به نعمت من الله و فضل، که باز فضل رو به صورت چی آورده؟ بدون اینکه به هیچ حدی محدود باشد. این اثرش این است که از جانب خدا میبیند شهید را، شهید اینها رو، و چون از جانب خدا میبیند نه مرتبط با خود، حد ندارد. اون اجابت نامحدود الهی رو که مرتبط با خداست مییابد و حد وجودی عمل خودش رو به او نزده. اینا خیلی زیباست که ما رو داره در حقیقت چیکار میکنه؟ سوق میده که نگاهمون هم چگونه باشد. یعنی عظیمترین معارف رو در همین ذیل پاسخ به شبهه‌ای که در ضمن واقع از جانب منافقین بود داره اینجا پاسخ میدهد. خب آیات رو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الايه في الايه التفات عن خطاب المؤمنين الى خطاب رسول خدا. چرا؟ ولا تحسبن الذين، نه فرمود ولا تحسبن الذين، اگر ولا تحسبن نبود خطاب به عموم مؤمنان بود، اما ولا تحسبن الذين. چرا؟ میگه تا اینجا یک عتابی رو متوجه بکند که این شبهه و این در حقیقت حرفا و این در حقیقت نگاه ها که پیش آمده نگاه غلطی است و حرف زشتی است نسبت به اونچه که در رابطه با شهدا زده شده. لذا خطاب به خود مستقیم به پیغمبر است تا عظمت این مطلب و عتاب به مثلا مؤمنان دیده بشود. والوجه فیه ما تکرر ذکره فی تضاعیف هذه الآیات، که بارها گفتیم که این روگرداندن از مؤمنان به لحاظ اون ضعفی بود که در اینجا نشان دادن یک عتابی باشد. و یحتمل ان یکون الخطاب تتمت الخطاب فی قوله قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، که در آیه چی بودش؟ قبل بودش که لو اتا اونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسکم الموت، که ناظر به او باشد تا توبیخ هم معلوم باشد که مربوط به منافقین باشد. خب و المراد بالموت بطلان الشعور والفعل. اگر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینها اموات نیستند. موت کیه؟ مائت کیه؟ کسی که مرده. و المراد بالموت بطلان الشعور والفعل، نه ادراک داشته باشد نه فعلی از او سر بزند. ممکنه ادراک نداشته باشد ولی فعلی از او سر بزند، اینم باز هنوز مرتبه حیاتی ازش توش هست، اما حیات اونجاییست که هم فعل باشد هم شعور باشد. لذا اینجا می فرماید والمراد بالموت بطلان و شعور والفعل، ولذا ذکرهما فی قولهی، داره پاسخ میده که اینها موت ندارند بلکه چی هستن؟ احیاءون. این احیاءون چی هستش؟ اون شعور داشتنه که اینها حیات دارن. عند ربهم یرزقون، فعلم دارن. فعلشون چی هستش؟ اون در حقیقت مرزوق بودن اینهاست که اینها نزد خدای سبحان مشغول در حقیقت چی هستن؟ رزق الهی هستن، که فعل اونها یرزقون عند الله، و در حقیقت ادراک اونها هم احیاءون هستش. که چقدر زیبا بیان میکند که حیث ذکر الارتزاق و هو فعل، اون وقت اونجا که میفرماید که یفرحون به ما آتاهم الله، اون حیاتشون اون موقع چی میشه؟ که با ادراک است، با این فرح همراهه، که میفرماید ول فرحو الاستبشار و معهما الشعور، با استبشار و فرح حتما شعور همراه هست. نمیشه انسان خوشحال باشد و این خوشحالی از روی شعور نباشد. لذا میفرماید که ول فلهو الاستبشار و معهما شعور، شعورون که این شعور داشتن. قول تعالی فرحین به ما آتاهم الله، الفرحو ضد الحزن والبشارتو والبشرا ما یسر که من الخبر، اون خبری که خوشحالت میکنه، والاستبشار، و معنای استبشار باب استفعاله، طلب و سرور بالبشراست، منتها در اینجا طلب سرور نیست که یستبشرون بالذین لم یلحقوا، که اینها یه طلب بشارتی رو بکنن، در این حال وجود اینها تو وجودشون به لحاظ اون ملکه وجودیشون در دنیا که نسبت به دیگران بی تفاوت نبودن، توجه داشتن، مراقب بودن به دیگران، این خیلی زیباست. چون این حالتو در دنیا داشتن که انهو طلبی در وجودشون هست که یستبشرون، که طلب این بشارت و این حالت رو دارن، درسته؟ و خدا هم این رو اجابت میکند که این یستبشرونه اگر ناظر به اون نیاز درونی و حال درونی در دنیا باشد، اونجا هم چی هستن اینها؟ نسبت به دیگران بی تفاوت نیستن. شاید بتونیم بگیم که همه در عالم آخرت زندگی جمعی ندارند، حیات جمعی ندارند، چون حیات در اونجا چی هستش؟ و لقد جئتمونا فرادا، در اونجا هر کسی فرد محشور می شود. اما کسی که فردیتش در دنیا با اجتماع و جمع بوده، گسترده بوده، اونجا هم چی هستش؟ اونجا هم حیات فردیش جمعی است، یعنی حیات فردیش جمعی است، فردش در مقابل جمع نیست، فرد دیگران در مقابل جمعه. و شهید چون دغدغه‌مند بود و اساس شهادتش یعنی هدایت دیگران، یعنی دغدغه‌مندی به دیگران، یعنی توجه به دیگران، چون کسی برای خودش که در حقیقت به شهادت نمیرسه، که شهادت در مقابل احیای امریه، اقامه یه امریه، زنده نگه داشتن یه کاریه که در حقیقت به شهادت میرسد، این زندگی فردی شده زندگی چی؟ جمعی، وجودش گسترده شده، منش توسعه یافته. لذا میفرماید که والمعنا انهم فرحون بما وجدوه من الفضل الالهی الحاضر المشهود عندهم. این فرحین علم حضوری است، علم حصولی نیست. ما هم ممکنه یه خبر خوش بشنویم، خوشحال بشیم، اما خوشحالی ما علم حصولیه، لذا یه لحظه بعدم چی میشه؟ ممکنه یادمون بره، فراموشی بیاد. اما در نظامی که از انسان از دنیا پاشو گذاشت کنار، هر علمی در اونجا چی هستش؟ علم حضوری است. فرحین به ما آتاهم الله، اینها به علم شهودی و حضوری، به اونچه که خدا به اونها داده، به فرح رسیدن. لذا انهم فرحون به ما وجدوه من ال... این وجدوه یعنی همون شهود یافتن، من الفضل الالهی الحاضر المشهود عندهم، که در حقیقت چی هستش برای اینا دیگه؟ مشهودشونه. ما هنوز خلاصه واقعا همین رو هم چی تصور میکنیم؟ باز با علم حصولی، یعنی همین هم میگیم اینا فرحین به ما آتاهم الله، رو باز چی تصور میکنیم؟ با علم حصولی. اگر این باور و این نگاه که فرحین به ما آتاهم الله من فضله رو کسی با علم حضوری مشاهده بکند، همین قدرش رو اقلن اجمالش رو، او وقت میفهمه که به اونها در محضر الهی چی دادند. اونم چی؟ به ما آتاهم الله. یه موقع از علم حضوری موتن در حقیقت یافته، من تو موتن علم منه، اما یه موقع هست فرحین به ما آتاهم الله، دارن او رو که خدا داده مییابن، یعنی اونی که خدا داده از دایره حد من خارجه، یعنی به یه مرتبه از فنا رسیدن در این یافت. با اینکه یافت با فنا نیست، دقت میکنید؟ چون یافت بودنه، اما اینجا در حقیقت میگن این رو بقای بعد الفنا، اسمشو میگن چی؟ بقا. این که فنا اینها اون شهادتشون بود، بقای بعد الفنا این یافتشونه که فرعین به ما آتاهم الله، که اون رو میابن. این فنا ایجاد شد تا اون بقای بعد الفنا برای اینا ایجاد شد. خیلی زیباست که ما نگاهمون در اجابت گاهی در حد خودمون از خدا، درسته؟ که غالبا و تقریبا همیشه همین جوریست، اما به جایی رسیدن که اجابت رو چی ببینه؟ آتاهم الله ببیند، اونم من فضله نه جزاء لعملنا، دقت میکنید؟ اونم من فضله اگر ببیند، یعنی حدی در این ندیده. بله حالا ایشالله میرسیم زیل هم لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون، محروم اللهم اشاره میکنن، میرسیم حالا جلوتر بیم. و یطلبون از سرور به ما یعتیهم، میگه وقتی که این فرحین برا خودشون محقق شد به ما آتاهم الله، حالا تا این رو میابند اینها چی هستن؟ چون تو دنیا هر خیری به اینها میرسید متعدی بودن، از خودشون به دیگران عبور میدادن، هیچ چیزی رو در خودشون منحصر نمی کردن. اینا یه مجرای وجود الهی بودن در دنیا، مجرای سببیت الهی بودن در دنیا، در هدایت دیگران، رساندن اوامر الهی، اقامه دین الهی، انگیزه برای هدایت اونها. اونجا هم تا فرحین به ما آتاهم الله رو میابن، دنبال اینن که این رو برسونن به کیا؟ به نزدیکترین افرادی که دم دست اینها هستن، که کیا هستن اونا؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونایی که تو مسیرن، قدری از مسیر رو هم آمدن اما هنوز به مرتبه شهادت نرسیدن. لذا این دغدغه وجودی اینهاست، یعنی ما با این نگاه یقین داریم که شهدای ما به همون مقداری که دغدغه داشتن در اینجا، اونجا هم چی هستن؟ این دغدغه براشون به نحو عالی تر و شهودی تر و توجه بالاتر محقق. منتها ما نگاه این است که بیاد به خواب ما یه چیزی بگه، اما نمیدونیم که خطورات ما به واسطه دمیدن اونها محقق میشود. که اگه یه خطوری، اگه یه موقع دیدیم که مثلا غرق شده بودیم در یه سری مسائل بی خود، بعد یه دفعه احساس بکنیم که یه تلنگوری میخوریم که چرا، همین یه چرا، یه دفعه آدم انگار یه مکسی میکند که چرا، همین یه خطوره، همین خطور علت میخواد، بی علت نیست. هم باید یه قابلیتی از من که لم یلحقو در حقیقت صدق بکند به مرتبه‌ای، هم ارتباط از اون طرف کسانی که رفتن و توجه داشتن به ما و توجه دارن. یعنی وقتی که حاج قاسم میبینیم که به این بچه ها و کودکان شهدا و دیگر بچه ها اصلا یا خانواده شهدا، لذا خانواده شهدا رو میبینیم در نظر حاج قاسم حتما یه لم یلحقوی ویژه است، درسته؟ رزمندگانش رو توجه حتما لم یلحقوی ویژه، اما آیا به ما کار ندارن؟ چرا؟ ما هم همین مقداری که حرف میزنیم تو این مسائل، گاهی یاد میکنیم از این مسائل، ما هم توی رتبه لم یلحقو چی شدیم؟ قرار گرفتیم. غیر از اونیست که وقتی هم میشنوه بی تفاوته، اصلا بی انگیزه است، فکری هم راجع به اینها ندارد. لذا اینها خود باید انسان سعی کنه خودش رو تو مسیر لم یلحقو قرار بده که مسیر باشد، راه باشد، تا مورد توجه قرار بگیرد، که مورد خطورات قرار بگیرد، بعد اون خطورات رو منشأش رو میتونه کم کم بیابد. لذا میفرماد یطلبون از سرور به ما یعتیهم من البشرا به حسن حال من لم یلحقو بهم من خلقهم من خلفهم، که همون جوری که لا یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و چی؟ و جعلنی من المکرمین در سوره یاسین. یا لیت تا رفته اونجا اون مؤمن آلو، تا رفته اونجا چی میشه؟ تا میبیند که قبلش میفرماید که اونها رو به بشارت به بهش میدن، چی ازش آیه اولش؟ قیلت خل الجنه، درسته؟ بعد قال قیلت خل الجنه، تا به اینا گفته میشه وارد بهش بشید، تا وارد شدن دا این، چون قیل در اونجا، نه اینکه اونا میگن بعد اینا بعدن وارد میشن، قیلت خل الجنه یعنی ورود به بهشت، کن فیکون دیگه، میگه تا وارد بهشت میشن اینا چی میشه؟ قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون. یعنی چون تو دنیا اینجوری بود حالش، اونجا هم اولین دغدغش این است که بقیه رو ببره. قال یا لیت قومی یعلمون. او وقت قال یا لیت حسرت نیست، بلکه قال یا لیت قومی یعلمون تأثیر است. یعنی این یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین تأثیری است که او در دیگرانی که لم یلحقو هستن داره ایجاد میکند، خطور ایجاد میکند. گاهی اینها رو از اون راه بی بازگشتشون چیکار میکند؟ داره در حقیقت یه حالت مکسی براشون ایجاد میکند، توجه ویژه ای ایجاد بشود. اینا یه دفعه میبینید که یه عده‌ای با شهادت یه نفر و چند نفر یه دفعه چی میشن؟ این همون یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین میشود. این داره اغلقا میکند مکرم بودن خودش رو، نشون میده به اینها در تأثیر در اذهانی که در اونها ایجاد میکند. و من ذالک یظهر اولا ان هؤلاء المقتولین فی سبیل الله یأتیهم و یتصل بهم اخبار خیار المؤمنین الباقین بعدهم فی الدنیا. اینها اخبار مثلا بقیه رزمندگان بهشون میرسد، بقیه راهیان لم یلحقو رو دنبالشن، چون دنبالشن اخبار رو هم بهشون میدن. البته داریم که اخبار نامناسب بهشون داده نمیشود، چون یستبشرون بالذین لم یلحقو، اونا اونجا کدورت و ناراحتی ندارن، اونا تأثیر نشاط و امید دارن. لذا اگر کسی در اینجا تأثیر گذاریش یأس و افسردگی بود به دیگران و اطرافیانش، اونجا هم که میره چی هستش؟ اونجا هم یحزنون میشه، یستحزنون میشه، طلب حوز. اما کسی که اینجا حال وجودیش اشتیاق دیگران رو ایجاد میکرد، حرکت در دیگران امید و نشاط ایجاد میکرد، در اونجام یستبشرونه است، در اونجام اجازه دارد ادامه بدهد. اما کسی که اینجا تو فرو رفتن تو لاک خودش بود، بی ارتباط با دیگران بود، حزن در وجودش بود همش، نه حزن ممدوح دیگه، حزن در حقیقت که افسردگی باشد، اونجا هم که میره بی ارتباط میشود، کاری به بقیه نه. چون اگر اجازه بدن این ارتباط بگیره، اثر ارتباطش چیه؟ ایجاد حزنه. و چون از اونجا ایجاد حزنی نسبت به اینجا قطعا امکان پذیر نیست، پس رابطه او با این ور چی میشه؟ قطع میشه. پس حواسمون باشه به مقداری که اینجا در دیگران ایجاد انگیزه و نشاط میکنیم، در اونجا اجازه ارتباط با دیگران رو داریم. اینم که آقا این قبیل فرماین امید، نشاط، اینا مالی این است که وجود انسان با این توسعه پیدا میکند. خب ثانیاً ان هذه البشرى ظاهراً دیگه وقت اذان است. خیلی بحث زیباست، خیلی به نظر من اله بله با ایامم که تناسب داره، انشالله این تناسبش رو هم خود خدای سبحان ایجاد کرده، چون ما داریم به ترتیب بریم جلو، نقشی نداریم، اما تناسب خودش ایجاد شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله هممون صدق لم یلحقو بهم در وجودمون شده باشد و سرنوشت و انشالله عاقبتمون هم ختم به شهادت باشد. یک صلوات بلند شهیدانی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.